رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمنده، طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز سه شنبه 13 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در اینجا 5 بامداد.
درود بر شما هر کجایی هستید و صدای ما را میشنوید. رحمت کریمی دلت هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح هست و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم که خبرهای مهم را توجه کنید.
دمیتری مدودف رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو میکنند که با یک سفر دو روزه وارد شهر مسکو شد. وزارت امور خارجه آمریکا گفت هیلاری کلینتون قصد دارد تا از رهبران روسیه بخواهد که در صورت سرپیچی ایران از اجرای طلبهای جامعه جهانی در مورد برنامه‌های بحث برانگیز اتمیش به ضد این کشور از نوع‌های مشخص فشار کار بگیرد. جامعه جهانی از ایران میخواهد تا صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمیش را ثابت کند. سرنوشت افغانستان، سپر دفاع موشکی آمریکا و کره شمالی نیز در ملاقات‌های هیلاری کلینتون با رهبران روسیه بررسی می‌شود.
معاون نخست وزیر تاجیکستان اعتراف کرده است که مرگ و میر مادر و کودک یک مشکل عمده در این کشور باقی میماند. رقیه قربانوا در یک همایش مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که سال 2008 در هر 100 هزار مورد تولد 48 زن فوتیده است. با گفته او علت های مرگ و میر اطفال خردسال و نوزادان در سال گذشته عمدتاً بیماری های سرایتی و واگیر، بیماری های اعضای تنفس و بی‌اعتنایی زنان به زمانی آبستنی بوده است. رقیه قربان و معاون نخست وزیر گفته است در تاجیکستان تمایل کاهش تولد به نظر می رسد و سالانه در کشور از 190 هزار تا 200 هزار نفر تولد می شود. با گفته این مقام بلندپایه تاجیکستان تولد زیاد سبب کمبیزاد موندن خانواده های سر فرزند است.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه امروز بازدیدش از چین را با دیدار با ونجیبا و همتای چینی خود ادامه می دهد. انتظار می رود که ولادیمیر پوتین قراردادها با ارزش 5 میلیارد دلار در عرصه‌های انرژی زیربنیاد و مخابرات را با مقامات چین امضا کند. حدود 100 تن از تاجران ثروتمند روسیه ولادیمیر پوتین را در این سفرش همراهی می کنند. مبادلات مال میان دو کشور سال گذشته 38.6% افزایش یافته و به تقریبا 60 میلیارد دلار رسید. بعد از اتحادیه اروپا، جمهوری مردمی چین دومین شریک بزرگ تجارتی روسیه محسوب می شود.
یکی از دو کارمند محلی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات افغانستان که تابع سازمان ملل است از مقامش استعفا داده است و این رفتار خود را اعتراض به عملکردهای خارجیان به جریان رسیدگی به شکایات ها عنوان کرده است. با ادعای مولوی مصطفی بارکزی، سه عضوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان از امریکا و کانادا و هلند بدون مشورت تصمیم گیری خصوصی کردند. این کمیسیون که شکایت ها از تقلب کاری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آوگوست را تحقیق میکند، ادعای مصطفی بارکزی را رد کرده و گفت که استعفای وی به جریان تحقیق تأثیر نخواهد گذاشت.
بنابر گزارش‌ها بر سر بمب‌گذاری مرگ طلبانه دیروزه در نزدیکی در این نارام سوات پاکستان بیشتر از 40 نفر هلاک شدند. به گفته پلیس یک مرگ طلب به کاروان ماشین‌های نظامیان هنگام عبور آن از بازار ناحیه شنگله حمله کرد. میان افتخار حسین یک مقام بلندپایه در پاکستان گفت بر سر انفجار 45 تن دیگر مجروح شدند و اکثر قربانیان هم مردمی غیر نظامی بودند. پاکستان که جنگ به ضد طالبان و سازمان‌های مربوط به القاعده را شدت بخشید است، تا چند روز اخیر شاهد حمله های خونین از طرف این گروه ها شد. از جمله گروه طالبان دیروز مسئولیت حمله دو روز پیش به قرارگاه ارتش پاکستان را بردوش گرفت که در جریان آن حمله 19 نفر هلاک شدند.
یک روز بعد از پرتاب چند موشک کوتاه پرواز، کره شمالی احتمالاً برای پرتاب از همین نوع موشک های دیگر آمادگی می گیرد. خبرگزاری یاه نپی کره جنوبی با تکیه به اطلاع منابع حکومتی نوشته است که حرکت و علامت ها در کره شمالی بیانگر آمادگی آن به پرتاب موشک های نو از غرب نیم جزیره کره است. به نوشته خبرگزاری، کره شمالی به کشتی ها هشدار داده است که در نزدیک به ساحل های این کشور شنا نکنند. و این بود آخرین خبر در بخش اولی به بخش نهایی مجله بامدادی 13 اکتبر. برای دریافت خبرهای دیگر و با گزارش های تحلیلی به وبسایت ما به نشانی آزادی.org مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه دور به جزئیات بعضی از خبرها صحبت خواهیم کرد، اما حالا ببینیم که امروز چگونه هوا در تاجیکستان حکمران خواهد بود. رحمت کریم بفرمایید.
بله تایر، مرکز هواشناسی تاجیکستان برای طول روز 13 اکتبر در کشور آسمانی آفتابی پیش بینی کرده است. حرارت هوا در ولایت ختلان تاجیکستان 21 تا 26 درجه، در ولایت سوه 21 درجه، در نواحی تابه مرکز تا 23 درجه گرم در نظر داشته شده است. در شرق کشور ولایت بدخشان تا 10 درجه و در دوشنبه نیز 23-25 درجه گرمی در طول روز پیش بینی می شود.
خوب شنونده ارجمند، اکنون با اتفاقی همکارم رحمت کریم که اوضای هوای امروز را تصویر کرد نگاه می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 14 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
معاون نخست وزیر تاجیکستان می گوید مرگ و میر زیاد کودک همچنان یک مشکل عمده این کشور است.
جایزه اقتصادی نوبل را دو دانشمند آمریکایی برای تحقیق مدیریت اقتصاد صاحب شدند.
در تاجیکستان نخستین مرکز اسماعیل ها در آسیای مرکزی را افتتاح کردند.
و جنجال دیگری بر سر انتخابات بحث برانگیزی ریاست جمهوری در افغانستان. شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگری هم از تاجیکستان و دیگر گوشه های جهان داریم که بعد کمتر از 15 دقیقه دیگر معرفی خواهیم کرد. ما حالا سری میزنیم به شهر نیویورک، به محل برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز دوشنبه در آن رقیه قربان و معاون نخست وزیر تاجیکستان هم سخنرانی کرد. نشستی دوی روزه به 15 سالگرد کنفرانس سازمان ملل آید به نفوس شماری و رشد بخشیده شده بود. رقیه قربان و در این همایش دایر به آن سخن گفت که تاجیکستان از نظر وضع دموگرافی چی حال دارد و افزایش اهالی به چی خواهد رساند و حکومت تاجیکستان برای کاهش این مشکلات در سالهای گذشته چی کارهایی را به انجام رسانیده است. لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی در این باره گزارشی دارد که با هم میشنویم.
رقیه قربانوا تعریف کرد که حکومت تاجیکستان دستگیری اویلا و کودکان را از اولویت های کاری خود میدوند و به همین خاطر اکثریت سنت های مربوط به حقوق زنان منع خشونت علیه آنها و کودکان را به تصویب رسانده است. خانم قربانوا گفت با وجود سعی زیاد حکومت جهت کاهش مشکلات زنان و کودکان و با تنظیم در آوردن افزایش اهالی، مسائل حل نشده باقی میمانند که مهمترین آن رفع ناداری است. وی به ویژه گفت
با دانم обследовании Всемирного банка по уровню жизни, проведенного в 1999 году, уровень бедности населения Республики Таджикистан.
طبق پژوهش سطح زندگی بانک جهانی از سال 1999 سطح کمبیزاتی در تاجیکستان 82% را تشکیل می‌داد. سال 2003 این رقم برابر به 64% بود، یعنی تقریباً از 32 حصه اهالی روزی به 2 دلار و 15 سنت به سر می‌برد. سال 2007 سطح ناداری 53.5% را تشکیل داد. سبب‌های پایین روی میزان کمبیزاتی در جمهوری این استواری مکرو اقتصادی و مهاجرت اهالی است. خانم قربانوا افزود که حکومت تاجیکستان کمبیزاتی را همچون مشکل عمده‌ترین اعتراف نموده، برای پایین آوردن سطح آن کوشش‌های زیاد به خرج می‌دهد. با گفته وی، برای مهیا نمودن شرایط‌ها برای رشد اجتماعی و اقتصادی عادلانه و بالا برداشتن درآمد واقعی و سطح زندگی اهالی، پارلمان کشور سال 2002 استراتژی پایین آوردن کمبیزاتی را تصویب کرد. معاون نخست وزیر تاکید نمود که افزایش اهالی نیز به سطح زندگی تاثیر می رساند. همه سالا در تاجیکستان از 190 تا 200 هزار کودک تولد می شود و اما سالهای آخر روند پایین روی تولد کودکان مشاهده می شود. اویله های سرفرزند در مقایسه با اویله های کمفرزند عادتاً بیشتر زیر خطر کمبیزاتی قرار دارند. مشکل های عمده دیگری که تاجیکستان به آن روبروست این سطح بلند مرگ و میر مادر و کودک است. بنابر آمار سال 2008 35.4% کودکان از مریضی های عفونی و واگیر، 28.3% به علت بیماری های اعضای نفس کشی و 20.1% در روزهای اول زندگیشان میفتند. دیگر عامل تاثیرگذار به تعداد اهالی در تاجیکستان را روحیه قربان و مهاجرت را خواند و گفت که در اوایل سالهای 90 عصر گذشته هر سال تاجیکستان را تا 100 هزار نفر ترک می گفت و اما در عین حال این روند کاهش یافته. سال 2008 مهاجرت از کشور تنها 10400 نفر را تشکیل داد. اسبابهای اصلی مهاجرت امروز تحصیل، جای کار و سطح پست درآمد اهالی محسوب می شود. خانم قربان و بویژه گفت:
Высокая рождаемость и большое количество детей в семье непосредственно влияет на экономическое и социальное положение.
Сатҳи баланди таваллуд ва шумораи зиёди кӯдакон дар оила бевосита ба мақоми иҷтимоӣ ва иқтисодии оилаҳо, иштироки зан дар иқтисод ва сатҳи маърифати онҳо таъсир мерасонад. Шумораи занҳо дар Тоҷикистон 3,674,000 нафар ё 49.8% аҳолиро ташкил медиҳад. در جمهوری به سلامتی تولید دهنده زنها و مادری پر امن اهمیت زیاد می دهند. خانم قربانو گفت که سال 2004 حکومت تاجیکستان طرح استراتژی سلامتی تولید کننده اهالی را تا سال 2014 را تصویب کرد و در عین حال به تحصیل خادمان طبی در این ساحه توجه زیاد بخشیده می شود. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
سخنرانی رقیه قربان و معاون نخست وزیر تاجیکستان در یک همایش مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک و در مورد وضع دموگرافی، تمایل های افزایش یا کاهش اهالی در تاجیکستان که حالا بیشتر از 7 میلیون نفر را تشکیل می دهد. خب شنونده ارجمند، مجله بامدادی را پس از یک آگهی کوتاه با صحبت ها دایر به افتتاح مرکزی اسماعیلیون در دوشنبه ادامه می دهیم و استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در تراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوانده مجله بامدادی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. روز سه‌شنبه در یک مراسم باشکوه با شرکت شاهزاده آقاخان چهارم و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، نخستین مرکزی پیروانی مذهبی اسماعیلیه در دوشنبه افتتاح شد. مرکز اسماعیلیان در یکی از خیابان‌های اصلی پایتخت تاجیکستان واقع است و نخستین محل عبادت و مراسم فرهنگی پیروان این مذهب اهل شیعه در شهر دوشنبه خواهد بود. حالا در تاجیکستان بیشتر از 200 هزار پیروان مذهب اسماعیلی به سر می‌برند که با شیوه نمازگذاری خود و موضع‌گیری‌شان در مسائل فقهی از پیروان دیگر مذهب‌های دین اسلام فرق می‌کنند. کیوم مرسیه تو خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه دایر به این مرکز و دایر به فعالیت‌های اسماعیلیان و مذهب‌های دیگر در تاجیکستان با کارشناس محرم انورزاد صحبت کوتاهی داشت که حالا با هم میشنویم.
قسمت اساسی مقیمان بدخشان، این بیشترشان مردمی پیروی مذهب اسماعیلی هستند. اینچونی در منطقه های دیگر جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه، ولایت سغد، شهر روغون، نورک، نویه های تابعی دیگر، همچون شهروند جمهوری تاجیکستان با استفاده از تمام حقوق شهروندی اینا حیات و فعالیت دارند. البته تاجیکستان امروز که یک جمهوری صاحب استقلال دموکراتی هست، حقوق هر یک شهروند نوابسته از عقاید دینیشون از جانب سرقانون جمهوری تاجیکستان کفالت داده می شود و همچنان پیروان مذهبی اسماعیلی نیز از این کفالت های سرقانون جمهوری تاجیکستان و دیگر قانون های جمهوری تاجیکستان برخوردار هستند.
به هر حال عادت های مذهبی پیروان اسماعیلی از عادت ها و مراسم های دینی پیروان دیگر مذهب های دینی مبین اسلام فرق میکند یا خیر؟ اگر فرق میکند با چی فرق میکند؟
اینجا مسئله در باره فرقیت یا مذهب این مسائل عقیدوی است، یعنی مناسبت با بیان این یا آن مسئله است. لیکن اون چیزی که در مسئله مثلا ما اگر بگیریم مسئله روزه، مثلا مسئله حج یا مسئله زکات یا مسئله نذر یا مسئله حرمت و احترام پدر و مادر یا مثلا گذراندن معرکه های مراسم های دینی یا گذراندن دیگر مراسم ها، البته این برای همه مسلمان یک است، چون که همه همون سرچشمه اساسی همه دین مبین اسلام این قرآن است. احادیث پیغمبر است. برای این اون چیزی که تفاوت ها هستند، تفاوت های جزئی، این تفاوت های عقیدوی هستند.
درباره مرکز اسماعیلیا در تاجیکستان چی میشود گفت؟ این یک مرکز صوف مذهبی است، یعنی مذهبی اسماعیلیا، یا که یک مرکز فرهنگی است، یا چطور؟
این مرکز هم بغیر از اون که خاص مرکز دینی هست، مرکز انجام دادن مراسم های دینی است، بغیر از این خاص مرکز فکرهای دیگر، جنبه های دیگری فعالیت نیز دارد. پیش از همه این مرکز تعلیمی دارد، مرکز مشورت حقوقی دارد، مرکز استفاده کتابخانه الکترونیکی دارد. مردم می تواند آزادانه از اون چیز برخوردار باشد.
اما تا زمانی بنیاد این مرکز، مرکز اسماعیلی ها در تاجیکستان، پیروان مذهبی اسماعیلی در کشور در چه شرایط عبادت خود را، مراسم های دینی خود را انجام می دانند؟
تا این وقت این مراسم های دینی شون در شکل بگویم علاقیدت یا در شکل پراکندگی انجام داده شدند، چون که تا این وقت اگر شما از لحاظ قانون گذاری هم بینید، خود در قانون گذاری جمهوری تاجیکستان قبلی خود عموما مثلا کلمه جماعت خانه، یعنی مرکز عبادت خانه که اسماعیلی ها نام میبرند، موجود نبود. اجازت هم باشد خود برقرار کردن این چیز در اصطلاحات دینی و در اصطلاحات قانونگذاری ما رایج نبود، و با قبول کردن قانون جمهوری تاجیکستان و با خود قانونگذاری تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان که با این چیز موافق است، امروز این آزادانه میتونه نه فقط در این شهر دوشنبه این مرکز ساخته میشه، بلکه این چنین مرکز های برای انجام دادن مراسم های دینی اینا در قسمت های دیگر جمهوری تاجیکستان که بدخشان، خوجند و دیگر چیزا ساخته میشن.
محرم انورزاد، کارشناسی مرکز اسلام شناسی تاجیکستان، در رابطه با شرایط فعالیت پیروان مذهب های مختلف با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده عزیز، اگر شما هم میخواهید دایر به این موضوع ابراز نظر کنید، پس سری بزنید با وبسایت ما با نشانی azadi.org و با ما ایمیل بفرستید.
برای ایمیل هم بفرستید با ایمیلی tajik@rferl.org tajik@rferl.org ایمیل بخش تاجیکی رادیو آزادی است. و خب در اینجا برمیگردیم به استودیو رادیو آزادی در پراگا و سر میزنیم به شهر استکهلم که پرندگان جایزه اقتصادی نوبل را دیروز در آنجا اعلام کردند. جایزه مذکور آخرین از سلسله جایزه های معتبر نوبل است که هفته گذشته برندگان آن را اعلام نمودند. جایزه اقتصادی نوبل را به فرق از جایزه های علمی آن بانک مرکزی شویتس به یاد آلفرد نوبل تأسیس داده است. و خبری جالب همین است که برای نخستین بار در طول بیش از 40 سال بعد از تأسیس جایزه به آن یک خانم، یعنی الیانور آستروم صاحب گردید. تفصیلات دیگر را از اسکندر خواجه میرزاده همکاران در رادیوی آزادی میشنویم.
اقتصادشناس آمریکایی خانم الینور آستروم و الیور ویلیامسون برنده امسالای جایزه به نام نوبل در بخش اقتصاد دانسته شدند. آنها در ساحه رهبری اقتصاد تحقیقات انجام دادند. آستروم اولین زن است که به جایزه نوبل در بخش اقتصاد نائل می‌گردد. اصلا جایزه نوبل در بخش اقتصاد در سال 1968 با تشبث بانک مرکزی شویتسیا تأسیس داده شد. از 1,400,000 دلار این جایزه نصف آن به خانم آستروم و نصف دیگر به اقتصادشناس ویلیامسون تقسیم می شود. در صحبت با خبرنگاران آستروم با هیجان گفت:
My first reaction was great surprise.
اولین واکنش من حیرت بی‌اندازه و سپاس بی‌پایان بود. نفران خیلی و خیلی زیاد هستند که برای بردن جایزه مبارزه بردند. این یک افتخار بزرگ است که من برنده این جایزه انتخاب شدم، هرچند هنوز هم در یک حالت شوک قرار دارم.
رئیس کمیته نوبل بیرتیل هولدموند اثنای اعلان نام برنده ها گفت که تحقیقات آستروم و ویلیامسون امکان می‌دهد که مردم ساختار مؤسسه های بشری و جمعیتی را درک نمایند. او افزود: تحقیقات الینور آستروم و الیور ویلیامسون نشان می‌دهد که چگونه تحلیل اقتصادی روی نهادهای غیر بازاری روشنی می‌افکند. کمیته نوبل به اهمیت تحلیل خانم آستروم در مورد اداره مال و ملک جمعیتی و یا دقیق تر گویم زیر نظارت جمعیتی اشاره کرده است. تحقیقات خانم آستروم نشان می دهد که مالکیت زیر نظارت جمعیتی حتما زیر نظارت ضعیف نمی باشد و حتمی نیست که آن خصوصی و یا زیر رهبری حکومت مرکزی قرار گیرد. ویلیامسون ساختار رهبری در شرکت‌های تجاری را تحقیق نموده است. او درباره ساختارهای زیر نظارت به اصطلاح ایرارخی و یا مرتبه به مرتبه ابراز نظر نموده، آن را ساختار الترناتیوی رهبری عنوان داده است. در دوام 30 سال گذشته این بحث خاموش نشده است. بسیاری ها مسئله رهبری اقتصاد را مایه اساسی بحران جهانی کنونی عنوان می دهند. با گفتی آنها، رهبران شوراهای مدیران شرکت های بزرگ نتوانستند مدیران اجرایی را از گرفتن ریسک بیمعنی نگه دارند. بر علاوه این ریسک با جایزه های هنگفت تقدیر کرده می شود که تهدید سرزدن بحران های نو را از بین نمی برد.
برندگان جایزه های نوبل که 1,400,000 دلاری ارزش دارند و ماه دکبر به این جایزه یعنی این جایزه را خواهند گرفت، از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به جایزه صلح نوبل نائل شد. خب شنونده عزیز ارجمند، با این گزارش هم رسیدیم به دقیقه 20 مجله بامدادی رادیو آزادی. ساعت هم در پایتخت در شهر دوشنبه 8:20 است. از این خاطر پیش از تقدیم گزارش های دیگر نگاه می اندازیم با سرخطی خبرهای مهم، یک ترانه هم می شنویم.
معاون نخست وزیر تاجیکستان اعتراف کرد که مرگ و میری مادر و کودک همچنان مشکلی عمده کشور است.
دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امروز با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات می کند.
در چین 6 نفر را با گناه شرکت در آشوب‌های خونین در شهر شینجان به مرگ محکوم کرد.
و بر اثر بمب‌گذاری انتحاری در پاکستان بیشتر از 40 نفر کشته شدند.
خاموشی خیال خنده زد چشمی گناه آموزد، باز من ماندم و در غربت دیر از وقتی بوسه هستی سوزد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من رحمت کریمی دولت با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما قرار داریم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
خاطره ها از اسکندری خطلانی ادیبی ورسیده و خبرنگاری سابق بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ماجرای دیگر بر سر انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری افغانستان.
در وادی رشت رژه مخصوص انتقال محدود نیروی برق را آغاز کردند.
حزب حکمران روسیه در انتخابات مجلس های محلی پیروز شد. پنجاه و پنج سال قبل روزی 12 اکتبر در شهر کولاو شاعر و خبرنگار شناخته و همکار سابق ما اسکندر خطلانی چشم به عالم کشاد. اسکندر از اولین شاعران تاجیک بود که شعری سپید می گفت و از اولین شاعران تاجیک بود که دفتر شعرش در کشوری همسایه افغانستان نشر شد. مردم اسکندر را نه فقط چون شاعری توانا بلکه چون خبرنگاری ورزیده بین المللی می شناختند. او سالهای زیاد خبرنگاری بخش فارسی بی بی سی و خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر مسکو بود و از تحولات کشورهای سابق شوروی از جمله در رابطه با روند صلح تاجیکان گزارش های جالب و شنیدنی و مهمتر از همه دقیق و واقع بینانه تهیه می کرد. و محض در همین شهر یعنی در شهر مسکو ماهی سپتامبر سال 2000 اسکندر از سوی افرادی تا هنوز ناشناخته و نامعلوم مردان نامردانه کشته شد. اسکندر خطلانی زندگی کوتاه اما پرباری داشت. خورشید همدم خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه را میشنویم که درباره زندگی نامه اسکندر خطلانی شاعر و روزنامه‌نگار توانای تاجیک گزارشی مفصل تهیه کرده است.
خدایا بی وطن می میرم آخر و بی گور و کفن می میرم آخر، اگرچه وحدت جان و تنم هست پریشان جان و تن می میرم آخر. وطن خواهان خودخواه و دروغین لگام یاورا سر داده امروز، دهانشون کف کند از داد و فریاد و خلوت لیک خاموشند و مرموز. من از پنهانشان آگاهم ای یار، من از فریادشان بیزارم ای دوست.
آره شنونده زکی، این صدای اسکندر خطلانی است، شاعر و خبرنگار فقید تاجیک که تیرماه سال 2000 میلادی دور از وطن در غریبی و با یک بیرحمی کشته شد. این خبرشون در کنار دوستان و همکاران اسکندر سینه پدر و مادر پیرش را شکافت و آنگونه که علیشیر ایدیزاده برادر اسکندر میگوید دنیا در نظر آنان تاریک گشت.
داغ فرزند، درد و علم فرزند برای پدر و مادر بسیار گران است و پدرم بعد از شنیدن این مرگ های مادرم هم بسیار داغ علم دیدند و پدری رحمتی هم که الان یک سال می شود از دنیا گذشته است از بار گران این غم به دردی مبتلا گشت و مادرم بسیار با یک اذیت این رنج را این درد را قبول کرد و کسل روحی شد. مادرم با امر پروردگار مادرم شفا یافت، الان با غم و اندوه پسرش زندگی را به سر می برد و دو ما در یاد فرزندش می باشد، چون که فرزند نخستینش میوه اول عمرش بود.
با اون که از این فاجعه 9 سال می گذرد اما تاها قاتل یا قاتلان اسکندر جمان مرگ یافت نشدند. تنها آنچه تسلای مادر پیرش و پیوندانش خواهد بود این است که سری گورش به قبرستان زادگاهش می روند و پس از دعا و نیایش با روح و روان پاک اسکندر دلی پر از غم و غصه را با اشک شش قطار خالی نموده و خود را تسکین می بخشند. بله، اسکندر خطلانی یا اسکندر ایدیف زاده شهر کولاب ولایت خطلان در جنوب تاجیکستان است که 12 اکتبر سال 1954 در خانواده معلم به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب میانه تحصیل را در تکنیکوم ساختمانی شهر دوشنبه دوام داد، اما مهر و محبت به فرهنگ و ادب و شعر و شاعری او را به اینستیتوت ادبی به نام مکسیم گورکی شهر مسکو آورد و این امر تحولات در حیات منبعده او وارد کرد. هرچند به نخستین شعرهای وی هنوز در ایام مکتب میانه در آخر دهه 1960 و اولهای دهه 1970 در مطبوعات شهری، ولایتی و جمهوریوی تاجیکستان چاپ شده است. عبدالحمید صمد، معاون رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان، اسکندر را از بهترین شاعران دهه 80 قرن 20 بدین سو در ادبیات فارس و تاجیک خوانده و او را گوینده شعر اصلی سفید در ادبیات تاجیک تلقی کرد.
شعرش بسیار شعری روشن است، شعرش هم شعری نفیس است. مثلا مهتاب در لبی بام یک کاسه شیری گرم است، آواز مادری من چون بوی شیر نرم است. این بسیار شاعرانه است، بسیار نفیس است و اولین شعرهای اصیل سفید شعر آزاد که میگن اسکندر گفت.
پس از 5 سالی تحصیل در اینستیتوت ادبی مکسیم گورکی شهر مسکو، اسکندر مدتی در هفتنامه ادبیات و صنعت فعالیت کرد، اما ادامه جنگ در افغانستان او را به حیث ترجمان به این کشور برد. زیرا به گفته دوستانش اسکندر نه تنها داننده زبان مادری خیش بلکه موفق ترین ترجمان زبان روسی بدری بود. در آن زمان مدهش ترین برای مردم افغانستان، اسکندر توانست شعر بگوید و مجموعه صدای پای واژه هایش که سومین مجموعه شعری اوست در کابل در سال 1988 به تب رسید. بازگشت اسکندر از افغانستان به تاجیکستان به دوران گرباچاوی و انقلاب‌های آزادی‌خواهی در بیشتر جمهوری‌های اتحاد شوروی راست آمد. اسکندر به نزد آیله‌اش مسکو برگشت و به فعالیت خبرنگاری بین‌المللی پرداخت. وی که در دوران تحصیل در اینستیتوت ادبی مکسیم گورکی شهر مسکو و عنوان خبرنگار بخش برون‌مرزی رادیوی SSR موسوم به اینجا مسکو کار کرده بود، در آغاز دهه 1990 میلادی به عنوان خبرنگار بخش فارسی رادیوی BBC فعالیت کرد و سال 1995 تا لحظه مرگ خبرنگار موفق رادیوی آزادی بود. عبدالغفار کمال، یک تن از خبرنگاران تاجیک، اسکندر ختلانی را مایه عبرت و نمونه برای فعالیت خبرنگاری سطح بین المللی دانست.
اسکندر ختلانی با همان صدای بسیار شیوا و جذابش و با آن جمله های بسیار فصیح و ریخته اش و با آن بیان بسیار دلنشین و گوش رسش همیشه سعی میکرد در آن زمانی که به هر حال در کشور جنگ داخلی جریان داشت، متاسفانه نیروهای سیاسی و دو سنگر تقسیم شده بود، در مقابل هم قرار گرفته بود، ولی اسکندر ضمن همه گونه گزارش و مصاحبه و تفسیرهایش همیشه یک نوع امید به شنونده خود میبخشید.
بیشتری کسانی که اسکندر ختلانی را میدانند میگویند وی شخصی پرکاری بوده است، زیرا به گفته این اشخاص ختلانی از نخستین تاجیک در مسکو بوده است که سایت خصوصی خیش را در شبکه جهانی اینترنت باز کرد. همچنین با ابتکار شخصی اسکندر ختلانی، مجله تاجیک فارسی مژده در روسیه انتشار گردید که نخستین رسانه با حروف عربی اساس بود. از سوی دیگر با آنکه سهم اسکندر در تهیه و ترجمه آثار شاعران و نویسندگان تاجیک در مسکو مهم دانسته می شود، همزمان برگزاری محفل ها و شب نشینی های ادیبان تاجیک با تشبث وی صورت گرفته است. بوری کریم، عالم، شاعر و سیاستمدار تاجیک، از محفل یادبود شادروان لایق شیرعلی، شاعر سرشناس تاجیک در مسکو، در 11 آگوست سال 2000 یاد کرد که آخران اقدام اسکندر ختلانی قبل از مرگش بود. با گفته بوری کریم، اسکندر در این محفل با یک محبت و صمیمیت نسبت به استادش لایق سخنرانی کرد و ترانه مردی غریب را قرائت نمود که با گذشت درک نمودیم که وی پیش آمد مرگ بی‌محل خود را پیخست کرده بود. از اسکندر ختلانی چند مجموعه شعری نظیر پرواز، شکوفه، صدای پای واژه‌ها و کشایش روی چاپ آمده است. اما اسکندر شعرهای دیگری نیز گفته است که تا به حال در یک مجموعه گردآوری نشدند. به این دلیل علیشر ایدیزاده، برادر اسکندر، مجموعه نوی را که همه اشعار او را از آوان مکتبخانی تا لحظه مرگش در بر می‌گیرد، تهیه کرده و حالا در نوبت چاپ در نشریات ادیب است.
شروع نمودم از روزنامه‌ها، از آن روزنامه‌هایی که سال‌های 60، 70، بعداً 80 و 90 و سال‌هایی که او مرحوم زنده بود، شعرهای پراکنده‌اش را جمع‌آوری کردم و یک 5 مجموعه شعر و کتاب‌هایش، باز بغیر از این کتاب‌ها با من از دیگر جا شعرهای پراکنده مرحوم برادرم را جمع‌آوری نمودم و با دست چوب با نشریات ادیب سپردم و 2 سال است این کتاب مورد آموزش قرار گرفته است، الان چوب نشده است.
مایه تعجب نیز این است که اتحاد نویسندگان تاجیکستان که در تهیه این مجموعه دست دارد، اما در این مدت برای چاپ آن تلاش نکرده است. این در حالی است که این اتحاد در زمان زنده بودن اسکندر تقویم را با عکس کلیه اعضای اتحاد منتشر کرده بود، اما عکس اسکندر در آن نبود. همکنون با گذشت 9 سال از مرگ فاجعه‌ای اسکندر، اتحاد نویسندگان محفل یادبود را برای این شاعری جوان‌مرد نگرفته است. هرچند یکی از شعرهای ایجاد کرده‌اش در 20 سال پیش در آهنگ سرود ملی هر شب از طریق تلویزیون تاجیکستان توسط دو تن آوازخوان تاجیک صدا می دهد.
نگاه بعض این داگی نامه کوتاه همه پربار شاعر و روزنامه‌نگار شناخته اسکندری خطلانی. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم میشود و برمیگردیم به استودیای پراگا و نوبت به همکاران طاهری سفر.
تشکر احمد کریم و میرویم به روسیه. در انتخابات مقامات محلی این کشور حزب حکمرانی روسیه واحد قریب اکثریت کرسی ها را صاحب شده است. طبق نتایج این مرکز سیاسی نمایندگان حزب حکمران مقام های اجرایی تقریبا 76 منطقه را صاحب خواهند شد. نامزدها از دیگر احزاب و ناظران انتخاباتی از تقلب گسترده هنگامی رای دهی شکوه میکنند و اما چنین به نظر میرسد که گویا صدای آنها تا به گوش مقامات کرمل نرسیده است. از مسکو خبرنگاری رادیوی آزادی محمد رحیمی سید در گزارش میدهد.
در حالی که ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه اعلام کرده است بنا به آمار مقدماتی در انتخابات نهادهای قانونگذاری و مقامات محلی روسیه روز 11 اکتبر حزب حاکم روسیه واحد 80% آرا را دریافت کرده است. مارک اورنوف مدیر مرکز پژوهش‌های دورنما میگوید برای پیروزی حزب روسیه واحد تمام قدرت دولتی کار کرد و هیچ رقیب شایسته در مقابل حزبی که با آن نخست وزیر و رئیس پارلمان سروری میکنند وجود نداشت.
نه یدینو روسیه работал со всей мощью административный аппарат. Никаких серьезных кандидатов, таких вот оппозиционных по-настоящему, допущено не было.
این انتخابات نشان داد هر حزبی که با مقامات زبان نمی‌یابد در انتخابات پیروز نمی‌شود. از جمله حزب یابلوکا و دیگران.
считает, кого надо пропустить, а кого пропустить не надо, это ее собственные дела, граждане живут своей собственной другой жизнью.
همزمان مدیر پژوهشگاه بین‌المللی کارشناسی سیاسی یوگنی نینچنکو گفته است آنجایی که من درک میکنم هدف حزب روسیه واحد اصلا برگزاری انتخابات بدون انتخاب بود، یعنی یک نوع انتخابی که به آن هیچ کس توجه نداشت. حزب‌های مخالف از ترس به انتقاد حزب‌های غالب و حاکمان غالب جرأت نکردند. بنا به آمار مقدماتی در انتخابات 11 اکتبر حزب کرملی روسیه واحد با 80% رای به چون و چرا پیروز شد. حزب های یابلوکا و راه حق به مقامات اصلا راه نیافتند. حزب های کمونیست، حزب لیبرال دموکرات، روسیه با عدالت 20% رای مردم را دریافت کردند. در انگوشستان و چچنستان برای نخستین بار انتخابات محلی برگزار شد که بنا به گزارشات مردم حقی رای در آن فعال اشتراک کردند. در توضیح به انتخابات محلی روز 11 اکتبر کارشناس یوگنی مینچنکو گفته است روسیه واحد روز از روز به حزب چپگرا مانند می شود. این تمایل نه تنها خاص روسیه بلکه جریان است که در چهارچوب بحران سراسری در جهان ادامه دارد. محمد رحیمی سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
انتخابات مقامات محلی در روسیه و شکایت ها دایر به نادیرانه برگزار شدن این کارزار سیاسی. ساعت هم در شهر دوشنبه 8:38 دقیقه شد و در شهر پراگا 5:38 دقیقه بامداد. در این فرصتی مجله بامدادی بار دیگر نگاهی میاندازیم به سرخط خبرهای مهم. ترانه دیگری را هم انتخاب کرده ایم و بعد از آن برمیگردیم با گزارش های دیگر از تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه. در خدمت شما شنونده ارجمند هستیم.
معاونی نخست وزیر تاجیکستان اعتراف کرد که مرگ و میر مادر و کودک همچنان مشکل عمده کشور است.
دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امروز با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا ملاقات میکند.
در چین 6 نفر را با گناه شرکت در آشوب‌های خونین در شهر شینجان به مرگ محکوم کردند.
و بر اثر بمب‌گذاری انتحاری در پاکستان دیروز بیشتر از 40 نفر کشته شد.
I stay when you are away? What can I say? If you're gonna tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me, we cannot be. Can't you see? We aren't free. Fixed like a tree to the holy ground. With my sound, gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, just give your hand. Everybody move your body, we are dancing north by. Everybody must be ready, jumping up with the north by. Everybody move your body, we are dancing north by. Everybody must be ready, jumping up with the north by.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم شما می شود و می رویم به همسایه کشور تاجیکستان به افغانستان. رئیسی دفتری سازمان ملل متحد در افغانستان اعتراف کرد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری و منطقه ماه آگوست در افغانستان تقلب و قانون شکنی های زیاد جا داشته است، ولی که ایده ضمن یک نشستی خبری در شهر کابل اتهامات معاون سابقش پیتر گالبرایت را رد کرد که وی میگوید سازمان ملل نخواست است تا دلیل های این تقلب کاری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای جامعه آشکار شود. تفصیلات این موضوع را از همکارم در رادیوی آزادی خیرامون بخوازاده میشنویم.
رهبر هیئت سازمان ملل متحد در کابل اعتراف کرد که انتخابات اخیر پرزیدنتی افغانستان با تقلب فراوان و قابل توجه آلوده بوده است. ولی که ایده در ملاقاتش با مطبوعات روز یکشنبه در کابل اتهامات قبلا صدا داده را آید به اینکه گویا آنها شهادت واقعی راه یافتن تقلب را هنگام رایگیری با تلاش دوباره سر قدرت آوردن حامد کرزی نادیده گرفتند رد کرد. این اتهامات از زبان معاون سابق ایده پیتر گولبرایت صدا داد که بعدا از وظیفه بلندش در نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان برکنار شد. برای اعلان نتیجه‌های نهایی انتخابات گذشته افغانستان هفته‌های زیاد لازم شد، چون که کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی که با پشتیبانی سازمان ملل متحد عمل می‌کند برای تحقیق شکایت و ادعاهای پایمالشوی مقررات رأی‌گیری وقتی بیشتر طلب کرد. تقاضای گولبرایت این بود که همه آوازها از سر نو حساب کرده شود. ایده ضمن صحبت با خبرنگاران اعتراف کرد که همه این جریان‌ها برای آنها و مسئولین انتخابات‌ها آسان نبوده است.
این یک جریان پرمشکل بود. در این میان دشواری های خیلی زیاد از جمله مربوط به تقلب سرتاسری که شما هم می دانید مشاهده شده است. خلاصه آسان نبود، ولی در این مدت تنها این مسئله مورد توجه من قرار داشت، زیرا خیلی مهم است که کشور از این جریان ها عبور می کرد و پروسس دموکراتیکونانی افغانستان ادامه می یافت. کاری که من کردم با پشتیبانی پره جامعه بین المللی وظیفه های خود را اجرا کردم.
Дипломати
Норвежи Кай Эйде, ки дар канори сафирони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Бритониё ва Фаронса барои дифоъ аз худ дар муқобили иттиҳомоти муовини собиқаш Голбрайти Амрикоӣ қарор дошт, афзуд:
The allegations made against me by my former deputy
اتهامی که ضد من از جانب معاون سابقم صدا داد نه فقط یک حمله شخصی به من و هویت من بلکه اتهاماتی بود که در اصل تمام جرایان های انتخاباتی را خلل دار کرد
ایده گفت که وسعت تخلاب انتخاباتی حالا مشخص شده میزان تأثیر آن به نتیجه های انتخابات 20 آگوست نروشن باقی میماند. بر طبق نتیجه های مقدماتی حامد کرزی در انتخابات 55% رای ها را برده است که برای پیروزی اش بر رقیب اصلی عبدالله عبدالله که 28% آواز ها را گرفته است کفایت نمی کند. کمیسیون شکایت های افغانستان و هم کمیسیون انتخاباتی همانا مشغول تحقیق موارد های تقلب نتیجه های رای دهی هستند که از جانب نامزدهای انتخاباتی و هم ناظران صدا داده است. اکثر اتهامات ضد طرفداران کرزی بوده است. در میان ادعاهای دیگر گولبرایت افتتاحی کاری حوزه های رای دهی را در مناطق ناامن انتقاد کرده بود که افزایش موارد های تقلب را بیشتر میکند. روز یکشنبه ضمن سخنرانی جداگانه در یک نشست مطبوعاتی دیگر در کابل، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت که امیدوار است نتایج انتخابات به زودی اعلان میشود و در عین زمان اشاره کرد که خارجی ها و غرب به جریان های انتخاباتی دخالت میکنند و نمیگذارند که کشور به پیش حرکت کند.
افغانستان روز به روز به مشکلات امنیتی دچار میشه، عواید ملی مملکت کم میشه، بی امنی ها در کشور زیاد میشه و اثر تجارت و اثر داد و ستد مردم ما اثر بسیار شدید کرده. آرزوی ما ایست که نتایج انتخابات زودتر اعلان شوند و امیدوار است که نتایج فردا پس فردا بر ترتیب کس اعلان شوند تا مردم افغانستان رای خود بدانند و آینده خود بدانند و از این حالت سردرگمی که تبلیغات خارجی و عناصر در غرب در کشور ما ایجاد کردن از این سردرگمی نجات پیدا کنیم و افغانا بالاخره بدانند که آیا ما میتونیم که تعیین سرنوشت خود بکنیم و آیا که با وجود انتخابات ما با وجود رای دادن ما تعیین سرنوشت این ملت به دست دیگر است بیرون از افغانستان.
هنوز معلوم نیست که آیا نتیجه های رسمی انتخابات در کدام فرصت اعلام خواهد شد.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبری سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و در شرق تاجیکستان، شنونده عزیز، بدون آنکه قبلا اعلان کرده باشند مقامات، انتقال نیروی برق محدود شده است. به گفته ساکنان منطقه، حالا آنها مثل پیشتر 24 ساعت در شبانه روز با نیروی برق تامین نیستند و در یک شبانه روز فقط 6 ساعت از نیروی برق محروم میشوند. جزئیات بیشتر در گزارش محمود شادی، خبرنگار رادیو آزادی در وادی رشت.
جامی علی محمدوف مسئول شبکه های برقدهی ناحیه رشت جاریشوی محدودیت انتقال برق را تایید نموده گفت عین زمان از ساعت 23 شب تا 5 صبح دادن برق به جماعت های این وادی قطع کرده می شود. آقای علی محمدوف سبب انتقال رجه محدود برق را به آن معنی داد نمود که روزهای اخیر معیاری که از مرکز برای این منطقه جدا شده است از سوی اهالی بیشتر استفاده می شود. بنابراین وی گفت شبکه های برقدهی وادی رشت طبق یک دستور شرکت برق جک تصمیم گرفته است تا در این وقت دادن برق را به منازل مردم قطع بسازد. در همین حال ملاجان کسیروف، یک کارمند اداره شبکه های برقدهی در رشت، میگوید در صورت استفاده با ثمر برق و پرداخت سری وقتی امکان دارد در این شب و روز رجه محدوده برداشته شود.
این وابسته همین احالی های. اگر همین انا فرمان جناب عالی برمد برای لامپشکه های کم مصرف، اگر پر احالی به همین بگذره، خیلی چیزایی که مثال انا کمفور و چیزایی که کلوه ساعت بسیار استفاده میکنن، همینا رو اگر صرف کنن اکانوم کنن همه برق هم ممکنه که دیگه همه اگرانیشن هم نشوه. مشکلش همین که قرض بسیار قرض پرداخت کردن نمیتونن. خیلی نوازی میره در خونه یک بودن 50 سوم قرض دوره میسوف هم 50 سوم وای پرس پردا نمیتونن میسپوره 20 سوم شو. خب با 30 سوم میگه این قرض میمونه. این همین خیلی همین مشکلات دما هسته.
و در همین حال سبزیدین شمسیدین یک ساکن رشت میگوید بعد از گذشتن به چراغهای کم مصرف مردم انتظار داشت که چنین محدودیت اقلا به یک ماه بعد آغاز میگردد و ای گفت هرچند رجای محدوده برق همگی برای 6 ساعت معین شده است اما اون از سوی شبکه‌های برق‌دهی منطقه درست روایت نشده روزانه هم برق خاموش کرده می شود. این مصاحبی ما در رابطه با پرداخت مبلغ همچنین گفت
پیش در دوره‌ای که سویت‌های سایوزی لامپشکای سایوزی بود بیشومی هر ماه نرمه می دادیم حاضرم باشد در این لامپشکای کم اصرف همو 20-25 سو می تیم این چخیلی بعد رژیم نیستی و رژیمی گفتگی خطو رویا نکرده سودی ساعت 11 تا 5 سهر را گفته بدن اخوی نیست همی که نیکی پلا با زایی داده سودی.
این در حال است که مسئولین شبکه های برقدهی وادی رشت در این شب روز آغاز رجای محدودی برق را موفقیت کار می خوانند زیرا می گویند چون این محدودیت در یک سال پیش هنوز از 10 سپتامبر آغاز یافته بود. محمود شادی رادیو آزادی رشت.
و خوب شنونده ارجمند در این بخشی برنامه می رویم به پنجکنت به شمال تاجیکستان که در آنجا چندی از مسجدهای این ناحیه به یک اقدام خیر دست دادند از جمله بعضی از ساکنان کم بضاعت را با چراغ‌های کم مصرف تامین کردند. در این باره شاهین روشن خبرنگاری رادیو آزادی از پنجکنت گزارش می دهد.
7 مسجد جامع شهر و دهات پنجکنت تصمیم گرفتند 50% مبلغ‌های خیریه‌ای به مسجد وارد شده را برای پرداخت برق و گاز خانواده‌های کم بضاعت، سالمندان یکه و تنها و تعمیر مکاتب مصرف کنند. عمرجان قاری عباس‌زاده سرخطیب مسجد جامع به نام خلیفه حسن شهر پنجکنت در صحبت به رادیو آزادی گفت با تصمیم شورای مسجد جامع مبلغی که از جانب نمازگزاران به صندوق خیریه وارد می شود 50% آن به آیله های کم بضاعت تعمیر مکتب ها عیادت بیماران به ویژه خانواده هایی که توان خرید فروزانک های کم مصرف و پرداخت پول برق و گاز را ندارند مصرف خواهد کرد. با تایید همین منبع در حال حاضر به 140 خانواده کم بضاعت، سالمندان یکه و تنها و اشخاص نیازمند بیش از 700 عدد فروزانک های کم مصرف و یک مقدار مواد غذایی از جانب 7 مسجد شهر و دهات سپرده شده است. عزیزای شکر و یک تن از پیرزنان 72 ساله یکه و تنها از این عمل خیر اظهار قناعتمندی نموده گفت
ایمان برکه یا من خود دلوسا سوله شوام هر پروردگار من پشکه آورده دادم یک من نیستم بیشور آدمویم همه خیل من بارین کمیزوات یاردم دادوسین.
این در حال است که طبق اطلاع حکیمبای محکموف معاون اول رئیس شهر پنجکنت تصمیم 7 مسجد جامع شهر و دهات ناحیه را بیش از 20 کارخانه و مؤسسه ها واحدهای کشاورزی و ده ها تاجران شهر و دهات پنجکنت دستگیری نموده و سالمندان یکه و تنها مریضان بیمارخانه های کسلی های سیل و روحی خانه پیرانسالان و حدود 500 خانواده های کم بضاعت شهر و دهات و مبلغ بیش از 40,000 سومانی معادل به حدود 10,000 دلار آمریکایی فروزانک کم مصرف مواد غذایی و سر و لباس را تقسیم نمودند و این عمل خیر افسود او تا آخر سال روان ادامه خواهد یافت. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکنت.
و در دقیقه های پایانی مجله بامدادی همکارمان نرزالله لطیف در باره نتیجه های بازی های دوری 15 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان و بازی آخرین دسته منتخبی نورسان فوتبال تاجیکستان در سبقت انتخابی قهرمانی آسیا در نپال گزارش می دهد.
بازی مدعیان عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان دسته های خوجند و وحش قرغان‌تپه بازی مرکزی دوری 15 مسابقه لیگ عالی به شمار می رفت. این بازی با پیروزی دسته میزبان خوجند با حساب 1-0 به انجام رسید. گل را زاکر بردی قلوف در دقیقه 22 به ثمر رساند. دسته ریگر تدزی ترسونزاده در مهمانی تیم CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 4-1 شکست داد. بازی تیم میزبان انرژتیک دوشنبه با دسته استقلال دوشنبه با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. دسته پروازی بابوجان غفوروف در میدان خود به دروازه تیمی روشنی کلوب سه گلی بی جواب زد. همین طریق بعد نتیجه گیری دوری 15 دسته خوجند با 37 امتیاز در جدول مسابقه به جای اول برآمد. دسته وحش نیز 37 امتیاز دارد ولی تناسب توپ‌های خوجند بهتر است، بنابراین وحش به زینه دوم فرآمد. دسته ریگر تدز با 32 امتیاز در جای سوم و تیم استقلال با 30 امتیاز در جای چهارم می باشند و اما دسته ریگر تدز یک بازی کمتر انجام داده است. خبری دیگر، دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در دوری آخرین گروهی ب در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 16 ساله 13 اکتبر با تیم میزبان نیپال بازی خواهد کرد. قبل از این بازی تیم های ایران و بحرین با هم روبرو خواهند شد. این دو بازی آخرین سبقت گروهی ب در ورزشگاه دشرت پایتخت نیپال شهر کاتماندو برگزار می شود. زویر بابویف سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
هم دو بازی حل کننده است برای ما، این کمانده سایبان میدان فقط با ما غلبه در کار است در این بازی.
حالا در گروه ب تیم نورسانی ایران با 7 امتیاز در جای اول است. دسته تاجیکستان نیز 7 امتیاز به دست آورده است ولی از روی تناسب توپ ها در جای دوم قرار دارد. هر دو دسته ایران و تاجیکستان مدعیان اصلی دو راحت به مرحله نهایی می باشند. اینچنین دسته بحرین که با 6 امتیاز در جای سوم است هنوز امکانی به دوری بعدی راه یافتن را از دست نداده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، با این گزارش ورزشی بخش نهایی مجله بامدادی امروز سه شنبه 13 اکتبر سال 2009 میلادی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی به پایان خود نزدیک می شود.
تا این ساعت من طاهری سفر از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم رحمت کریمی دولت از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه در خدمت شما بودیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم با ما بودید. برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه آغاز می شود. روز خوش و خدا نگهبان.
شدم، خماری مردی دل شدم، با یاد عشقی به وفا خزان و گردی گل شدم. عشقی به همتای من، به دوسیه دنیای من، ایالمی رویای من.